آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی، ویران من توی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیده باشید و پاسخ سوالات خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. زمان بازپخش این برنامه هم ساعت 16 امروز ششم آبان ماه خواهد بود. برنامه سرمشق بررسی موضوعی نهج البلاغه است با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی که این برنامه رو 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده علاقمند به نهج البلاغه میکنه.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام به شما شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف، با برنامه سرمشق همراه شما هستیم. امروز همراه میشیم با کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا از منظر نهج البلاغه درباره مفهوم رفیع معرفت و شناخت سخن بگیم.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
عزیزان، در دنیایی که شبکه‌های ارتباطی گسترده شدن و مرز بین حقیقت و باطل گاهی اونقدر کم شده که انسان‌ها در تشخیص اونها به خطا میرن، قطعاً به قطب نمایی نیاز داریم که در این تلاطم گمراه نشیم. این قطب نما همون بصیرت و شناخته که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شاهراه دستیابی به اونو به ما نشون دادن. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو با همدیگه میشنویم تا از این شاهراه بهتر و بیشتر آگاه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان عزیز. در برنامه سرمشق از معرفت و شناخت بحث می‌کردیم. از جمله معرفت‌های ناقص و کامل، سطحی و عمیق. از مسائل مهمی که مردم درگیر اون هستند شناخت حق و باطل و درست و نادرست است در عرصه‌های مختلف، مثل عرصه عقاید، مباحث اخلاقی، تحلیل‌های تاریخی، روش‌های تربیتی، اشخاص خوب و بد، چهره‌های مثبت و منفی. برای شناخت درست معیار و ملاک لازمه، بصیرت لازمه. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 147 می‌فرماید: سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. زمانی پس از من خواهد آمد که هیچ چیز مخفی تر از حق نیست و هیچ چیز آشکارتر از باطل نیست و هیچ چیز زیادتر از کذب به خدا و پیامبر نیست. این پیشگویی هم در دوره پس از شهادت حضرت و سلطه امویان و مروانیان تحقق یافت و هم امروز ما نمونه های از اون رو میبینیم. عوامل و انگیزه هایی وجود داره که موجب میشه حق پنهان و پوشیده بشه و باطل رایج و آشکار و مطرح باشه. سخنان جعلی، نقل های تحریف شده بر اساس منافع و اغراض در دست و بال مردم باشه. چه کنیم که در جنگ روایت‌ها و بحران فضای مسموم فرهنگی و خبری و در آشفت بازار نقل‌ها و گزارش‌ها به بیراهه نیفتیم. در حکمت 262 حضرت می‌فرماید به کسی که در تحلیل مسائل زمان به خصوص جنگ جمل در بصره دچار شبهه شده بود و تعیناً مزور حارث بن حوت هست، حضرت به او فرمود که تو نگاه به زیر پای خود کردی نه به بالای سرت، در نتیجه دچار حیرت شدی. یعنی که از چه افقی باید به مسائل نگاه کرد؟ سپس می فرماید انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه و لم تعرف الباطل فتعرف من اتاه. تو حق رو نشناختی تا بفهمی کی برحقه، باطل رو هم نشناختی که بفهمی چه کسی اهل باطله. یعنی قضاوت بر اساس اشخاص نباید باشه، بلکه خود حق و باطل رو بشناس تا بتونی افراد برحق یا بر باطل رو بشناسی. گاهی سابقه افراد غلط اندازه، گاهی اظهاراتشون، گاهی مقام علمیشون، گاهی شهرتشون، اینها ملاک نیست. ملاک رو حق قرار بده، هر کی برحق و منطبق با حق بود جانبداری کن، هر کی بر باطل بود اعراض کن و موضع بگیر. یعنی شخصیت زده نباش، تابع حق باش و مخالف باطل در هر کجا باشه و هر گروه و هر زمان که باشه. این مسئله بسیار مهمه. قبلا من این شعر رو خوندم که با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نهروان در پیش روست. قسمت بعد هم توجه به این بحث بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
در میان کتاب‌ها و نوشته‌ها کمتر اثری را میتوان یافت که با گذشت زمان جاودانه بماند و رنگ کهنگی به خود نگیرد و جاذبه اش را از دست ندهد. اما نهج البلاغه، این کیمیای کلام امیر سخن، مولا علی علیه السلام چنان شور و شوق و علاقه‌ای در دلهای دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد کرده که فراموش شدنی نیست. مرحوم سید رضی، گردآورنده کتاب شریف نهج البلاغه، در مقدمه این کتاب درباره عظمت سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام می نویسد سخنان آن حضرت در بردارنده عجایب بلاغت و شگفتی‌های فصاحت و گوهرهای ادبیات عرب و مطالب ارزشمندی درباره مسائل دینی و دنیوی است که این همه از امتیازات در هیچ کلامی جمع نشده و چنین سخنان جامعی در هیچ کتابی گرد نیامده است، زیرا امام علی علیه السلام یگان سرچشمه فصاحت و منشأ و مأخذ بلاغت است که رموز بلاغت از آن بزرگوار آشکار شده و آیین و راه و رسم فصاحت از او گرفته شده است و هر گوینده سخن پروری از روش او پیروی کرده و هر واعظ بلیغی از سخنان آن حضرت یاری طلبیده و خود در میدان سخنوری گوی سبقت را از همگان ربوده است.
یا علی و یا علی و یا علی.
در نهج البلاغه می فرماید الا و ان الیوم المزمار. این دنیایی که شما درش زندگی می کنید میدان تمرینه، تمرین عقل، تمرین قلب، تمرین اعضا و جوارح. این 50 و 60 ساله شما با خوردن نون و نمک خدا باید تمرین امور مثبت و عمل صالح داشته باشین و قدم از سباق. ولی فردای قیامت میدان شرکت در مسابقه است و سبقتو یا وسبقت الجنه، اون کاپ پرقیمتی که برای برندگان مسابقه قرار دادن بهشت. اگه تونستی قیامت وارد میدان مسابقه بشی بهشت رو میبری، اگه نتونستی وارد مسابقه بشی والغایت و النار، جای غیر آتش دوزخ وجود نداره.
توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم، مولا علی، مولا امیر المومنی، مولا علی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. شناخت حق و باطل هنر عملی در زندگیه. این هنر به شجاعت در پذیرش حقیقت و انضباط در نفی باطل نیاز داره، فارغ از اینکه اون باطل چقدر جذاب یا مشهور باشه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
در موضوع معرفت حق و باطل که راه نجات است، صرف شناختن هم کافی نیست. عامل گمراهی مردم و لغزیدن در دامن شبهات گاهی نشناختن حق و باطله، گاهی پایبند نبودن به نتیجه معرفته. کسانی در زمان علی علیه السلام که به باطل گرویدند، چه اونایی که پیرو معاویه بودند، چه خوارج نهروان، چه اصحاب جمل، بعضی از روی بی‌بصیرتی و عدم شناخت بود، بعضی هم علارغم این که می دونستند حق کجاست و باطل در کدام جبهه، در اثر تمایلات و هوس‌ها و زیادخواهی‌ها از حق فاصله گرفتند. علی علیه السلام در نهج البلاغه در نامه‌ای به سهل بن حنیف انصاری که والی مدینه بود، درباره کسانی که از اهل مدینه به معاویه می پیوستند و با جبهه دشمن سر و سری داشتند، می‌فرماید که از این ریزش‌ها خیلی قصه و تأسف نخور، فلا تأسف علی ما یفوت و که من عددهم. نامه 70 رو ملاحظه کنید. اینها چون اهل دنیا بودند، دست از حق و عدل کشیدند. وقد عرفوا العدل و رعوه و سمعوه و وعوه و علموا ان الناس اندنا فی الحق اسوتون فهربو الال اثره. حق و عدل رو در جبهه علوی می شناختن. بالاتر با چشم خود دیده بودن یا شنیده بودن و درک کرده بودن، ولی چون دیدن که نزد ما مردم در برابر حق مساوی هستند و تبعیضی در کار نیست و پارتیبازی اینجا نمیشه، تحمل عدالت علوی رو نداشتند، به جبهه باطل پیوستند. پس معرفت داشتند ولی تبعیت از حق نداشتند. در دعای افتتاح این جمله خاطرتون هست که اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه و ما قصرنا عنه فبلغناه. خدایا حقی رو که به ما شناسانده ای قدرت تحملش رو به ما عطا کن و اگر در جای ما قصور داریم از شناخت حق اونو به ما برسان. عمل به حق بعد از شناختنه، دریافت حق سپس عمل کردن. تحمل مسئولیت حق شناسی و حق باوری در قرآن هست که کسانی حمل التورات ثم لم يحملوها، عالم تورات بودن ولی مسئولیت خودشونو در قبال این معرفت عمل نکردن. این است که علی علیه السلام در خطبه 206 که اصحاب خود رو از دشنام دادن به شامیان نهی میکنه، جایگزین معرفی میکنه که به جای فحش و ناسزا دعا کنید هدایت بشند و حق رو بشناسند. بگویید خدایا خون ما و آنان را از ریخته شدن در این نبرد حفظ کن، میان ما و آنان صلح برقرار کن، وحدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن الغی والعدوانه من لهجه به. سرمشق ما از کلام علی علیه السلام این است که هم برای شناختن حق و باطل، هم برای شناساندن آن تلاش کنیم. این همان جهاد تبیین هست که بزرگان ما بر اون تأکید دارن.
دوستان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. در پناه حق باشید.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق به محضرتون تقدیم شد با کارشناسی استاد محدثی و بررسی موضوعی نهج البلاغه 18:30 دقیقه. امروز هم این برنامه مجددن از رادیو معارف پخش خواهد شد روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. همراه هستید با شبکه سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. 3:16 دقیقه رو از پخش این رسانه دینی اعلام میکنم و دعوت میکنم اندیشه آفتاب رو بشنوید به مدت 25 دقیقه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر. و ما این عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب رو میشنوید در تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی. در مجال امروز همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی از محققان، پژوهشگران و نویسندگان آثار متعددی در تبیین دیدگاه‌های حضرت امام در حوزه‌های عرفان، فلسفه و مباحث اخلاقی هستیم که قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن، که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. ما برای اینکه خب بیشتر استفاده کنیم، به اجمال اشاره میکنم که بعد از اشاره به دیدگاه حضرت امام در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، بحثی رو حضرت عالی در نظر گرفتی تحت عنوان تراجم و رجال علمی در اندیشه‌های حضرت امام. به تناسب بحثایی که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی حضرت امام ورود پیدا میکنن، تحلیل میکنن، به شخصیت‌های مهمی که در تراث اسلامی داریم اشاره میکنن. با دانش فلسفه بحث رو شروع کردیم و از فلسفه مشیا، آغاز فلسفه اسلامی و فلسفه اشراق، و نهایتاً در دو برنامه گذشته بحث رو رسوندیم حکمت متعالیه که با محوریت مرحوم ملا صدرا بحث رو دنبال کردیم و در باب شخصیت ملا صدرا، زندگی دامش، آثارش و بعد جایگاه حکمت متعالیه مطالبی رو اشاره کردیم. و همونجور که حضرت عالی اشاره کردید، حضرت امام رحمت الله علیه به اهمیت و جایگاه ویژه ملا صدرا در حوزه حکمت اسلامی و معرفت ناب فلسفی و حکمی توجه ویژه داره و با عناوین مهم از جناب ملا صدرا یاد میکنه و به صراحت حضرت امام نسبت به منتقدین و افرادی که نسبت به فلسفه صدرایی واکنش منفی دارن و حتی گاهی به لعن و سب میرسونن، خب حضرت امام به صراحت نقد اون افراد میکنه و اتفاقا برعکس میگه افرادی که سبب لعن جناب صدرا رو فراهم میارن ارتقای وجودی صدرا رو رقم میزنن و سبب رشد جناب صدرا در عوالم بعد از دنیا میشن. بعد ورود پیدا کردیم در باب حوزه اندیشه‌ای صدرا و تأیید حضرت امام نسبت به مبانی حکمت متعالی که از تالی مطالبی رو اشاره کردید، وعده دادیم این بحث رو در برنامه امروز هم دنبال کنیم. در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
بله، بیان شد که مکتب اصفهان در خودش مکاتب متعددی رو جای داده، یعنی افزون بر مکتب جناب میرداماد علی الله مقام شریف و شاگردانش که به مکتب حکمت یمانی معروف بودن، حکمت ایمانی، حکمت تطبیقی، حکمت تنزیهی و حکمت متعالی در این مکتب اصفهان جای دارن و بیان شد که مکتب متعالی رو میتونیم نقطه وصل تفکرات کلامی، فلسفی و عرفانی بدونیم که با استفاده از میراث فکری فلاسفه پیشین و بنانهادن مکتبی خاص فلسفه را نه تنها در روش بلکه در محتوا هم متحول کرد. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف فلسفه مولا صدرا رو برگرفته از معارف دینی میدونه و با ستودن انسجام و استحکام نظام حکمت متعالی مولا صدرا رو بزرگترین فیلسوف الهی میدونه که برخی مسائل دینی رو با برهان عقلی بیان کرده.
بله،
امام حکمت صدرایی رو در حل بسیاری از مباحث فلسفی راهگشا میدونه و بر اساس حکمت متعالیه مسائلی مثل اصل توحید، مباحث مثل مبدأ و معاد روی همین مباحث اصلی متعالیه مثل اصالت وجود، مثل تشکیک در وجود بیان شدن. البته امام به حکمت متعالیه تعلق خاطر خاصی نشون میده ولی همین مطالب رو با مشرب عرفانی تفسیر میکنه، لذا توجه امام به فلسفه صدرا فراوانه و به عنوان یک الگوی مهم برای شرح و بسط مباحث فلسفی خودش به کار گرفته. خب امام اکثر مبانی و مسائل فلسفی جناب صدرا رو پذیرفته، البته در برخی موارد یه نقدهایی داره که ما در اینجا به برخی از این مبانی و مسائل اشاره میکنیم، از جمله وجود. در مکتب مشا محور بحث موجوده و در مکتب اشراق محور بحث نوره، ولیکن در مکتب جناب صدرا علی الله مقام شریف محور بحث وجوده.
درسته.
که اونم اوجش امکان فقری و اون مستاق ذات واجب که وجود حقیقی است، مابقی شأنی از این وجود حساب میشه، برگرفته از مباحث عرفانی. خب امام همسو با حکمت متعالیه وجود شناسی رو محور اصلی فلسفه خودش قرار داده و با تأکید بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت و در جایگاه یکی از راسخان در حکمت متعالیه از اصالت وجود به اصلی کلی یاد میکنه که مسائل مثل اصل توحید و مباحث مثل مبدأ و معاد با این اصل روشن میشه. اصل خیلی مهمیه، اگه کسی بخواد منکرش بشه نه توحید رو میتونه درست ثابت کنه نه بحث مبدأ و معاد. یه بحثی هم که در از جمله مسائل و مبانی جناب صدرا هست بحث وحدت وجوده. ببینید، درست اصل وحدت وجود ما رو عرفاست، ولیکن اون کسی که این اصل وحدت وجود رو استدلالی کرد و یک تقریر بی سابقه در برهان قلم زد که اشکالی هم برش وارد نشد، جناب صدرا بود. چون قبل جناب ابن ترک چهار تا برهان میاره، برهاناش محل اشکال بود و مناقشه درش بود، لذا جناب صدرا با یه تحلیل عمیقی از حقیقت معلول در نظام علیت و معلولیت اول این بحث رو ارتقا میده و میبرش به بحث هویت ربطی و تعلقی. مولا صدرا با پذیرش بنیاد ربطی برای معلول، اون اثباتی که در نهایت این بحث به دست میاد اینه که بحث شخصی رو ثابت میکنه. حالا به لحاظ علمی جا خودش، امام هم با ارجاع علیت به تشعن و ظهور و تجلی و با نفی اسناد حقیقی وجود معلول و عین الرفت بودن اون به تقریر برهان وحدت وجود با دو تقریر پرداخته. یه بحث دیگه از مبانی خیلی مهمیه که ما میبینیم در آثار امام، نه فقط در بحث فلسفه امام خیلی ظهور و بروز داره، بلکه در عرفانش، در اخلاقش و حتی در تفسیرش. این مبنایی که حالا جناب صدرا به عنوان یکی از مسائل مهم صدرایی حساب میشه رو امام اورده در آثارش خیلی بروز و اون تشکیک در وجوده. یکی از اصول حکمت متعالیه مراتب تشکیکی وجوده که تقریبا بر تمام مباحث مکتب صدرایی سایه افکنده و ظهور و بروز داره. حالا امام بنابر اصالت وجود بحث از تشکیک وجود رو قبول میکنه و در ضمن تشکیک عامی و تشکیک در ماهیت رو رد میکنه. البته امام میگه مراد از تشکیک همون مصداق و واقعیت خارجی وجوده، نه مفهوم.
درسته.
اما در نهایت امام با توجه به اون مشرب عرفانیش از تشکیک وجود میره به تشکیک در ظهور، ارتقا میده بحث تشکیک در وجود. یعنی تشکیک در وجود ارتقا پیدا کرده میره. چرا؟ چون طبق وحدت شخصی وجود ما یک وجود بیشتر نداریم، این دیگه نمیتونه تشکیک بردار باشه. پس تشکیک کجا پیاده کنیم؟ در ظهورات و شؤونات حق تعالی. این اصول امام خیلی در آثار خودش داره.
این تو مولا صدر مثلا نبود؟
به این پررنگی که امام داره، چرا؟ جناب صدر در جلد دو اسفار یه اشاره داره، اما اینکه الان این رو پررنگ کنه مثل امام، نه. امام اینو در اکثر آثار خودی گفتم در تفسیرش اخلاق این تشکیکی در شؤونات حق فراوان میاره. جالبه، خوبم استفاده کرده. یعنی تو بحث فنای سالک امام از این تشکیک به نحوی استفاده میکنه. در خودمون بحث نمازی که ما گفتیم نماز رو امام مقلوب تشکیک میدونه با توجه به مراتب وجه خاص هر فردی، این نماز یه نحوه ارتقایی داره. استفاده هایی که امام تو بحث شریعت به کار برده ما کمتر از علما میبینیم این نوع استفاده رو امام کرده
داشته باشه. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در این بخش از برنامه در باب مسائلی که در حکمت صدرایی و مبانی حکمت متعالی مطرح بود و حضرت امام عمدتاً تایید میکنه و گاهی به ارتقاء مباحث در حوزه فلسفه صدرایی میپردازه، مطالبی اشاره شد که انشالله تا لحظات دیگر ادامه مباحث رو بعد از میان برنامه‌ای که از تهیه کننده محترم در اتاق فرمان خواهیم شنید انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد صاحبی، در بخش اول برنامه امروز در ادامه مباحثی که در باب تأییدات فلسفه صدرایی و مبانی حکمت متعالی حضرت امام وجوهی را که تأیید میکنند و میپذیرند و گاهی ارتقا میدن را اشاره کردید، ببینیم در ادامه چه مباحثی رو خواهیم شنید.
یکی از مبانی مهمی که امام از حکمت صدرایی استفاده میکنه و میپذیره حدوث قدم زمانی عالمه. حتی جناب صدرا با اون مبانی خودش اولا نظر متکلمان و حکمای مشاع رو در زمینه حدوث قدم عالم نمیپسنده، رد میکنه و خودش قائل به حدوث ذاتی و زمانی و خاصی که طبق مبانی حرکت جوهری خودش داره بیان. البته جناب صدرا حدوث زمانی رو نوعا در عالم ماده پیاده میکنه. امام با پذیرش مبانی صدرایی، تفاوتی که امام با جناب صدرا در بحث تقریر همین حدوث زمانی داره اینه که امام حدوث زمانی رو به نوعی حتی در موجودات مجرد هم جاری میدونه. به باور امام اگرچه عوالم مجرده از زمان و تدرج مبرا هستند، ولیکن به یک معنا روح تدریج در مجردات و عالم دهر محققه. البته وقتی میگه مجردات نه تامه مثل عقول، بلکه داره مثال
برخی از مجردات.
بله برخ. لذا از اینجا میتونیم بگیم که امام حدوث زمانی رو در عالم غیر از عالم ماده هم جاری میدونه.
به تبع بحث حرکت هم